بسم الله الرحمن الرحیم. قافله عمر پرشتاب از دشت زندگی هر کدام از ما عبور میکنه و ما رو میبره همراه با خودش، روزگار کودکی به دوران نوجوانی، دوران نوجوانی به روزگار جوانی، جوانی به میانسالی، میانسالی به بزرگسالی و بزرگسالی احیانا به کهنسالی میرسه. تعبیر قرآن کریم در این زمینه شنیدنی است. فرمود الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. خداوند شما رو از ضعف آفرید. حکایت است از روزگار کودکی انسان، دوران پیش از کودکی، دوران جنینی و امثال اینها، که انسان از ضعف آفریده شده و روزگاری رو در ناتوانی پشت سر گذاشته. ثم جعل من بعد ضعف قوه. مسیر زندگی از فراز عمر میاد تا آستانه جوانی قرار میگیره و به قله عمر میرسه. ثم جعل من بعد ضعف قوه. این توانایی است که بعد از اون روزگار ضعف برای انسان فراهم میشه به تدریج، تا او رو در قله عمر قرار میده و از اونجا دوباره نشیبی است که پیش روی هر انسانی هست. ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبتا. بعد از این دوران قوت انسان مبتلا میشه به ضعف و ناتوانی، ناتوانی که هرچی جلوتر میره بیشتر خودش رو نشان میده. این دیگه نشیب عمره، از جوانی که انسان عبور میکنه، از میانسالی اونگاه وارد نشیب عمر میشه و همینجور این ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه انسان به اوج ضعف و ناتوانی گرفتار میشه، اون ضعفی که از پس او مرگ هست. یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. اینجا میدان قدرت نمایی علم خداست، میدان قدرت نمایی پروردگار متعال به حساب میاد. این میدان عمر هر کدام از ما هست. خب عمر هر کسی دو مقطع ضعف رو همراه خودش داره. یه ضعف دوران کودکی است که از پی او قوت جوانی است و یک ضعف روزگار پیری و کهنسالی است. و من نعمره ننکسه فی الخلق. فرمود ما به کسی که عمر بیشتر میدیم به ازای او به تدریج توانایی های رو خواهیم گرفت، اون چه رو که بهش دادیم از او خواهیم گرفت. ننکسه فی الخلق. این ضعف در روزگار بزرگسالی هم شامل ضعف قوای جسمانی میشه، از نظر جسمی انسان تحلیل میره، هم شامل ضعف قوای فکری انسان میشه، به لحاظ حافظه دچار مشکل میشه، هم حافظه یادگیری و به خاطر سپردن، هم حافظه یادآوری انسان دچار مشکلات خاص خودش میشه، هم به لحاظ روانی آستانه تحمل انسان پایین میاد عموما و حالتهای خاصی برای او پیش میاد، حالتهای مانند زودرنجی و امثال اینها. این روزگار روزگاری است که پیش روی همه ما هست، البته اگر برسیم، اگر عمر به ما اجازه بده که ما روزگار بزرگسالی و دوران پیری رو بهش برسیم. این حادثه است که برای همه ما اتفاق خواهد افتاد. جوانهای امروز پیران فردا خواهند بود و این رو باید خوب به خاطر بسپارند. این عبرت برای همه جوان هاست، برای همه میان سال هاست که یادشون باشه اگر عمر اونها کفاف بده، اونها هم به روزگار پیری خواهند رسید. اونها میتونن در سیمای پدران و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خودشون دوران پیری خودشون رو تماشا کنن و ملاحظه کنن. نکته دیگری که قابل توجه اینه که شایسته است انسان از پروردگار متعال طول عمر بخواد، اما طول عمر با برکت، عمری که ازش انسان استفاده کنه و توشه برداره برای آخرت خودش، و طول عمری که ما رو به ضعفی که ذلت و همراه داشته باشه نرسونه. در روایات این هم تأکید شد که شما در مقام دعا از خداوند تبارک و تعالی این رو بخواهید، بگید خدایا اندامهای من رو و قوای من رو وارث من قرار بده. یعنی وقتی که من میخوام از دنیا برم، چشمم باشه، گوشم باشه، بینایی، شنوایی، حرکت، سلامت عمومی من وجود داشته باشه، اینها بشن وارث من، من رفتم اینها باشن، نه اینکه من باشم اینها رفته باشن. انسان بمونه همه این توانایی ها بره. این هم خواسته شده که انسان از خدای متعال بخواد. نکته بسیار قابل توجه این هست که جوانی ما، نوجوانی ما و دوران میانسالی ما، وضع جسمی ما، بهداشت جسمانی ما و بهداشت روانی ما در این مقاطع تأثیر فوق‌العاده‌ای در وضعیت ما در روزگار بزرگسالی و پیری داره. انسان‌هایی که از قوت علمی و نشاط عبادی و بهجت معنوی و بهداشت جسمانی مناسب در دوران جوانی و روزگار میانسالیشون برخوردار هستن، اینها روزگار پیری خیلی خوبی رو دارن. هرچی عمرشون بیشتر میشه، عقلشون بارورتر و شکوفاتر میشه، بهجت معنویشون افزایش پیدا میکنه، ارتباطشون با خدای متعال گسترش پیدا میکنه، خلاصه یه پیری خوش عاقبتی خواهند داشت. در محیط خانواده، اونهایی که به سن و سالی رسیدن، اونها که به روزگار پیری رسیدن، پدر بزرگها، مادر بزرگها و تو محیط عمومی جامعه، اونهایی که به دوران پیری رسیدن، اینها معادن تجربه یک جامعه به حساب میان. اینها کسانی هستند که یک عمر سرد و گرم روزگار رو چشیدن، فراز و فرودهای گوناگون، تلخ و شیرین روزگار رو چشیدن و پشت سر گذاشتن. حلقه اتصال، حلقه وصل تاریخی بین نسل کنونی و نسلهای پیش به حساب میان. اون کسانی که ما رو به گذشته خودمون پیوند میزنن، پدران و پدر بزرگها و مادر بزرگهای ما هستند. حافظ سنت‌های نیک در جامعه، سنت‌های نیک جامانده از روزگار گذشته، همین پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیز ما هستند. حضور اینها نماد پختگی و تدبیر در خانواده و در جامعه به حساب میاد. منبع عواطف خالص به حساب میاد. اون عاطفه‌ای که انسان از پدر بزرگها و مادر بزرگها و از پدران و مادران رسیده به روزگار پیری دریافت میکنه، از جای دیگه نمیشه اینها رو دریافت کرد. عامل الفت و پایداری روابط تو محیط خانواده هستن. دیدید وقتی یه پدر بزرگ یا یک مادر بزرگی از دنیا میره، یه طیفی از فامیل گسست پیدا میکنن، از هم جدا میشن. تازه یادشون میاد که حضور اون انسانهای بزرگوار چه آثاری در محیط زندگی اونها داشته، باعث نزول الطاف الهی حضورشون در محیط خانواده و در محیط جامعه. و پروردگار متعال پیران نورانی و اونهایی رو که در عبادت حق و در طاعت پروردگار متعال به روزگار پیری رسیدن خیلی دوست داره و اینها بسیار محل توجه خدای متعال هستند. و عبادات اونها عبادات خالصانه و با یک انقطاع خاصی به درگاه پروردگار متعال عرضه میشه و این خیلی ارزش داره. خلاصه کلام این که جایگاه بزرگ سالان و پیران در جامعه جایگاه ویژه‌ای است و این رو باید خیلی قدر شناخت. هم خود بزرگترها باید قدر بدانند، هم باید جوانها خیلی قدر بشناسند. حالا اگر سوال کنید پیامبر عظیم الشأن ما، سیرشون، روش برخوردشون، سبکشون در مواجهه با بزرگترها، با بزرگسالان در جامعه چگونه بود، پاسخ خیلی روشنی داره. رفتاری آمیخته با توقیر، احترام، تواضع، فروتنی، بزرگ داشت. اونها رو خیلی بزرگ می داشتن. پیامبر اکرم برای کسانی که به سن و سالی رسیده بودن خیلی احترام قائل بودن و تعابیری در این زمینه دارن که خیلی عجیبه. شعار ویژه‌ای که پیامبر اکرم به مناسبت‌های زیادی اون رو به جامعه اعلام می‌کردن این بود که نماد اسلام محبت به کودکان و احترام به بزرگترهاست و اگر کسی این روش رو نداشته باشه، می‌فرمودن از ما نیست، این جزء طائفه مسلمان‌ها به حساب نمیاد. نمونه‌های جالبی هم در این زمینه در تاریخ اسلام هست و تعابیر جالبی که از پیامبر عظیم الشأن رسیده که به بعضی از اینها من اشاره میکنم. از جمله یک شخص پیرمردی وارد جمعی شد که پیامبر اکرم هم در اونجا حضور داشتند. این پیرمرد وقتی وارد شد به اطراف نگاه میکرد برای خودش جایی پیدا بکنه بنشینه. کسی به احترام او بر نخواست، کسی برای او جا باز نکرد. پیامبر اکرم خیلی بهشون برخورد و این تعبیر رو در اونجا حضرت داشتن، فرمودن لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. کسی که بچه ها رو در جامعه اسلامی نسبت بهشون محبت نکنه و پیران رو حرمت نگذاره او از ما نیست. لیس منا، خیلی تعبیر سنگینی است و توبیخ بزرگی است. پیامبر عظیم الشأن با رفتار خودشون به جوانترها آموزش میدادند که باید شأن و منزلت پیران و سالخوردگان و بزرگسالان رو رعایت کنن، حرمت بگذارن نسبت به اونها. و از جمله تعابیر عجیبی که پیغمبر اکرم در این زمینه دارند، خطاب به ابوذر فرمودن یا ابوذر ان من اجلال الله سبحانه و تعالی اکرام ذی شیبت المسلم و اکرام حملت القرآن. فرمودن ای ابوذر، اگر کسی میخواد خدای متعال رو بزرگ بشموره، به کسی که به روزگار پیری رسیده، به مسلمانی که به روزگار پیری رسیده احترام بگذاره و او رو تکریم کنه و تجلیل کنه، و کسانی که حامل معارف قرآنی هستن اونها رو مورد احترام خودش قرار بده. و تعبیر دیگری از نبی گرامی اسلام رسیده که حضرت فرمودن الشیخ فی اهله کن نبی فی امته. یک شخص پیر در بین خاندان خودش مثل پیامبر در بین امت خودش هست. اینها همون جور که عرض کردن معدن لطف و محبت و کرمن و خدای متعال به واسطه اونها برکت فراوانی رو به جامعه و به خانواده ها کرامت میکنه. البرکتو مع اکابرکم. این روزها که در جامعه ما به خاطر ترکیب جمعیتی جوان جامعه خیلی از جوان و جوانی و امثال اینها سخن گفته میشه، شایسته است این نکته هم خیلی مد نظر قرار بگیره و جوانهای عزیز ما متوجه باشن به این نکته بسیار حساس که باید نسبت به پیران جامعه چگونه رفتار کنن، ادب نگه داشتن نسبت به اونها، حرمت نگه داشتن نسبت به اونها، رفتار مؤدبانه با اونها. حالا اگر پدر و مادر هم باشند، اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هم باشه که دیگه تکلیف مشخصه، اونجا انسان باید اوج خاکساری رو در برابر اونها داشته باشه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. فقط خدای متعال نگفته در برابرشون سجده کنید، همین، ولی غیر از سجده کردن هرچه از خاکساری و تواضع در برابر پدر و مادر عزیزتون و پدران و مادران و پدر بزرگها و مادر بزرگها انسان باید خرج کنه. اینجا محل خرج عاطفه و محبت و احسان و مخصوصا احترامه. نکته ای رو که باید به جوانهای عزیز و بزرگترها از میان سالان و امثال اینها عرض کنم این هست که ما نباید رفتارمون با پیران و سالخوردگان از خانواده یا بیرون از روی ترحم باشه. این یک نوع اهانت به شخصیت اونها به حساب میان. حتی احسان و مهربانی نسبت به پیران و بزرگسالان باید آمیخته با توقیر و بزرگداشت و تکریم باشه. تعبیری که در روایات ما هست و خواهش میکنم دقت بشه در بیان پیغمبر اکرم هست اینه که شما نسبت به پیرانتون توقیر داشته باشید، یعنی اونها رو بزرگ بشمرید، در برابرشون تواضع کنید. اگه خواستید به اونها محبتی هم بکنید، اگه خواستید مشکلی از مشکلات اونها رو هم حل کنید، باید آمیخته با احترام باشه. حرمت اونها باید البته رعایت بشه و این روش همیشگی بزرگان دین ما بوده. مخصوصا پیامبر عزیز ما برای ماه مبارک رمضان یه سفارش ویژه داشتن. در اون منشوری که آخر ماه شعبان اعلام کردند به عنوان برنامه‌هایی که باید مؤمنین در ماه مبارک رمضان بهش توجه کنند، یک جملهش اینه، فرمودن وقرو کبارکم. جزء برنامه‌های شما در ماه مبارک رمضان بزرگداشت پیرانتون باشه، به اونها سر بزنید، از بیمارانشون عیادت کنید. اگر از فامیل شما پدر بزرگ ها مادر بزرگ ها هستند به دیدن اونها برید، به اونها احسان بیشتری داشته باشید. فرزندان خیلی در این ماه قدر پدران و مادران خودشون رو بیشتر بدانند و اونها رو از محبت و احسان خودشون بیشتر بهره مند کنند. ما باید این برنامه های زیبا رو در ماه مبارک رمضان بیشتر تمرین کنیم تا برای همیشه بتونیم این رفتارهای شایسته رو از خودمون به جای بگذاریم. امیدواریم پروردگار متعال بزرگترهای جامعه ما رو، بزرگسالان ما رو از وقار و شخصیت بالایی بهرمند بفرماد. انشالله اونها هم قدر جوانها رو میدونن، اونها هم در برابر برخوردهای جوانترها سعی صدر نشان میدن، محبت نشان میدن. ولی بیشتر از این خدا رو قسم میدیم به حق پیامبر عظیم و شان، در این وقت سحر و وقت استجابت دعا به همه ما توفیق گرامی داشت و محبت و عرض ارادت به محضر سال خوردگان و بزرگ سالان و کهنسالان جامعمون رو کرامت بفرماید و عمل به سیره پیامبر اکرم رو در این زمینه روزی همه ما مخصوصا جوانترهای عزیز بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.